بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ثم الإيمان بي والإقرار بأن الله تعالى أرسلني إلى كافة الناس بشيرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. در ادامه وصایای پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه به جناب ابوذر می‌فرماد بعد از توحید اون چیزی که مایه رستگاری است ایمان به من پیامبر اکرم است. ایمان به انبیا شرط نجات انسان هاست. انبیا اومدن از انسان ها دستگیری کنند، مسیر درست رو به اونها بنمایانند، راه غلط رو به اونها بیاموزند. قرآن پیروی از انبیا رو شرط نجات انسان ها میدونه. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنا عشر نقیبا وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة و آتیتم الزکاة و آمنتم به رسولی. با بنی اسرائیل اینجوری پیمان بسته شد، پیمان گرفته شد که اگر نماز رو به پا دارند و زکات را عطا بکنند و به پیامبران الهی ایمان داشته باشند، اینها اهل نجات و اهل بهشت خواهند بود. ایمان به انبیا پس شرط موفقیت و بهره‌مندی از صفت کمال است. یاد دارد که والذین آمنوا بالله و رسله ولم یفرقوا بین احد منهم اولئک سوف یؤتیهم اجورهم. به خدا ایمان داشته باشید و به پیامبران الهی و تفاوتی هم بین اونها قائل نشید، به همه ایمان داشته باشید، اینها مستحق دریافت اجرند. راجع به پیامبر اکرم هم فرمود الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل. اهل تورات و انجیل نام پیامبر اکرم رو که پیامبر امی درس نخوانده بود، این رو در کتابهاشون یافته بودند. پیغمبری که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، راه‌های هموار و صحیح و طریق الله رو به اونها نشون میداد. یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث و یدعو عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. پیامبری که اومد اینها رو رهایی بخشید. کسانی که به این پیامبر ایمان بیارند، فالذین آمنوا به و از ذروح کمکش کنند و تبع النور الذي انزل معه، از قرآن تبعیت کنند، اولئک هم المفلحون، اینها رستگارند. بنابراین ایمان به پیامبر ختمی مرتبت شرط فلاح و رستگاری است. بدون چنگ زدن به دامن پیامبر اعظم از رستگاری خبری نیست که نیست. بحث ما در این بود که آیا اخافه یا همون محاربه مختص به ناامن سازی جامعه است، به ناامن سازی اجتماعی از طریق سرقت و نهب اموال است، یا شامل ابعاد سیاسی اعتقادی هم می شود؟ آیا کسی اگر دامن زد به ناامنی سیاسی و اعتقادی هم محارب است یا خیر؟ عبارت مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه رو در النهایه مطرح کردیم. شیخ فرمود محاربی که یجرد السلاح، یا محارب کسی است که، المحارب هو الذی یجرد السلاح، یک اسلحه برمی دارد، دو اهل ریبه است، کسی است که از اوباش است، اخلال کننده به نظم عمومی است، خواه در شهر باشد یا غیر شهر، در بلاد شرک باشد یا در بلاد اسلام، اقدام او در شب باشد یا در روز، فمتا فعل ذلک، هر بار هر جا به هر شکل چنین عملی رو مرتکب شد، کان محاربا. این عبارت مرحوم شیخ در النهایه بود. شیخ در مبسوط نیز عبارتی دارند و اون این که آورده اند و قال جمیع الفقها. مرحوم شیخ این جمله رو نسبت به همه فقهای امامیه می دهد که ان المراد بها، منظور از این آیه که می فرماید انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، کسانی که به محاربه خدا و پیامبر خدا رفته اند، چه کسانی اند؟ شیخ میگه فقها تماما گفتند که هم قطاع الطریق، راهزنان. راهزنا کیان؟ و هو من شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع الطریق، کسانی که سلاح از نیام بر می کشند و مسافران در راه رو می ترسانند تا راه بندان کنند و اموال اونها رو به یغما ببرند. بعد اضافه می کنه والذی رواه اصحابنا ان المراد بها، یه بر اساس چیزی که اصحاب ما نقل کردند و روایت کردند، مراد از آیه کل من شهر السلاح و اخاف الناس فی برن کانو او فی بحرن و فی البنیانه او فی الصحرا، چه در ساختمان ها و منازل و دکاکین حمله بکنند یا در بیابان. چون در عبارت مبسوط مصداق آیه رو قطاع الطریق گفته، با بیان این روایت میخواد بفرماد من شهر از سلاح و اخاف الناس، مهم نیست که در جاده باشه و قطاع الطریق باشه یا نه، هر کس که مردم رو با سلاح بترساند، چه در به منازل مسکونی اونها حمله بیاره یا دکاکینشون یا در دریا یا در صحرا، تفاوتی نمیکنه. یه روایتی رو هم اشاره میکنن و رواو ان اللص ایضا محاربون، دزد هم به غیر از قطاع الطریق محارب است. و فی بعض روایاتنا، روایت رواو ان اللص، این روایت عام است، در بعض از روایات ما یعنی روایات اهل بیت، ان المراد بها قطاع الطریق کما قال الفقها، همین جوری که در صدر عبارت دارن قطاع الطریق. خب ما استدلالمون به این فرمایش شیخ چگونه است و چیست برای اثبات ادعا؟ ادعا این است که هر کس امنیت جامعه رو به هم بزنه، چه با سرقت یا غیر سرقت، یعنی شامل سرقت در جاده ها و یا وادارسازی جامعه به تبعیت در امور سیاسی یا اعتقادی، شامل اینها میشه. ما اولا معتقدیم شیخ در عبارت اول که در نهایه فرمودن به طور مطلق هر کسی که با تهدید سلاح امنیت جامعه رو مختل کنه محارب دونسته، ایشون فرمود کل من شهر السلاح یا الذی المحارب هو الذی یجرد السلاح فمتا فعل ذلک فهو محارب. این تجرید سلاح یک عمومیت دارد، مطلق است، خواه سلاح او شمشیر باشد یا غیر شمشیر، خواه برای سرقت باشد یا غیر سرقت، خواه برای اخافه سبیل باشد یا هجوم در بنیانها و ساختمانها، در صحرا باشد یا دریا، همه اینها رو شامل میشه. پس اطلاق در فرمایش ایشون که هر کس فمتا فعل فهو محارب، این شامل موارد بستن جاده و راهزنی یا شامل مواردی که افراد رو به زور در مسائل سیاسی و امنیتی یا اجتماعی وادار به کاری بکنن هم خواهد شد. ایشون تازه فرقی در عبارت النهایه قائل نیست بین بلاد شرک و بلاد اسلام، طبیعت این عمل یعنی اخلال در امنیت جامعه مذموم است، حرام است. و تأکید میکنن هر جا چنین چیزی اتفاق افتاد، یعنی اخافه، محاربه هم اونجا صادقه، فمتا فعل کان محاربا. این اختصاص به موارد سرقت و نهب اموال نداره، بلکه اطلاق عبارت شامل امنیت اجتماعی، امنیت سیاسی و امنیت روانی می شود، یعنی اخلال به امنیت اجتماعی سیاسی و روانی از طریق اخافه، این یستق علیه المحاربه. تازه می توانیم ادعا بکنیم که امنیت روانی و فکری و دینی اهمیت بیشتری از اخلال امنیت اجتماعی دارد که در سرقت و نهب اموال محقق می شود. اینکه یک نفر نگران باشه اگر در وقتی سالی ماهی عازم سفر شد در راه ها ممکنه مورد تعرض افراد شرور واقع بشه، خب این یک مرتبه از خوفه، ولی همیشگی نیست. ولی اینکه هر روز نگران باشه به خاطر اعتقادش، فکرش، اندیشش، در خانه یا محل کارش، در ساختمانی که زندگی میکنه یا روستایی که هست ممکنه که مورد تعرض قرار بگیره و به دلیل اعتقاداتش تهدید بشه یا تهدید عملی بشه، این یک مرحله وسیع‌تری از خوف یا خوف دامنه‌دارتری از اون مرحله اوله. پس اولا اطلاق فرمایش شیخ میتواند مورد استناد باشه. شیخ در عبارت مبسوط ذیل آیه جزاء انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قید قطاع الطریق رو دارد، یا اون رو منطبق میکند بر قطاع الطریق، یعنی کسی که تهدید امنیت اجتماعی رو به اجرا در آورده. الذين يحاربون الله ورسوله یعنی قطاع الطریق، اون کسانی که محاربه میکنن با خدا چه کسانی هستند؟ قطاع الطریق هستند. قطاع الطریق کیا هستند؟ هو من شهر السلاح و اخاف السبیل لقطع الطریق، عبارت ایشون. ممکنه کسی از عبارت شیخ اینجوری استفاده بکنه که این آیه، مقصود از این آیه فقط کسی است که با استفاده از سلاح اخلال در امنیت اجتماعی ایجاد کرده، کسی که قطع طریق کرده، کسی که راه زنی کرده. اما این درست نیست، این انحصار به این معنا نداره. چرا؟ چون خود ایشون در ادامه فرمایش دارن به استناد روایت اصحاب میخوان بفرمان که قطع طریق یکی از مصادیق محاربه هست، نه تمام معنای محاربه. ایشون آورده بودن که والذی رواه اصحابنا ان المراد بها، مراد از آیه کریمه، کل من شهر السلاح و اخاف الناس. با نقل این روایت که هر کس که سلاح برداره و مردم رو بترسونه، چه در دریا، چه در صحرا، چه در ساختمان، چه در بیابان، این مستاقی از مصادیق محارب است. خب بر اساس روایت دیگر ایشون لص و دزد رو محارب قلمداد کرد و به عنوان یکی از مصادیق ذکر نمود. پس اطلاقی که در فتوای مرحوم شیخ در النهایه هست و در عبارت ایشون در ذیل بیانی که کردند از مراد الذین یحاربون و به استناد روایت گفتند هر کس که سلاح بردارد و اخافه کند اون محاربه است، این اطلاق شامل همه کسانی است که با قدرت زور در عرصه‌های اجتماعی یا سیاسی یا امنیتی و اعتقادی مردم را اخافه و وادار به تبعیت از خود می‌کنند. مثالش را هم عرض کردیم از شکلات فروشی که چجوری اخافه شد و چجوری از فرهنگ و ادب یا از رویکرد عملی خود دست برداشت. این عبارت مرحوم شیخ در النهایه بود و در مبسوط. ابن ادریس رحمت الله علیه در سرائر دارد که المحارب هو الذی یجرد السلاح و یکون من اهل ریبه، این عبارت مرحوم شیخ، فی مصر کان او فی غیر مصر، فی بلاد شرک کان او فی بلاد الاسلام. ایشون هم فرق و تمایزی بین بلاد شرک و بلاد اسلام قائل نیست. در هر مجتمع انسانی طبیعت اخلال به امنیت این مغضوب شارع و مذموم است. لیلا کان او نهارا، بعد ادامه میدن فمتا فعل ذلک کان محاربا. عبارت فمتا یعنی امر دائر مدار اخافه هست، اخافه‌ای که ظلمن و عدوانن انجام میشه برای برهم زدن نظم و امنیت جامعه. این فرد محارب به حساب میاد. علامه حلی رحمت الله علیه عبارتشون یک نکته جدیدتری هم دارد. استفاده از سلاح و عامل قدرت رو برای ترساندن ملاک قرار دادن. یه عده‌ای ممکنه بگن آقا در مصادیق جنگ نرم از سلاح استفاده نمی شود و در روایات من جرد از سلاح آمده یا سل سیف آمده. فحیثو این که در جایی سلاح به کار نرود اخافه او محاربه نخواهد بود. علامه در این عبارت این برداشت رو اصلاح می کنند. دارد کل من اظهر السلاح و جرده لاخافه الناس، سلاح بردارد از نیام برکشد تا مردم را بترساند در معادلات اجتماعی و غیر اجتماعی. فی برن کان او فی بحرن، لیلن کان او نهارا، فی مصرن او غیره. همه اینها در عبارات قبلی شیخ و ابن ادریس هم آمده بود. ایشون اضافه میکنن لا یشتر تو ذکوره، این که فرد اخافه کننده مذکر باشد این در محاربه شرط نیست. ولل عدد، 10 نفر باشن یا 3 نفر، بل شوکه، اگر قدرت داشته باشند با قدرت و توانمندی بتوانند اخافه کنند. یه موقع میبینید یک جمعیت 5 نفره به یک قافله‌ای که هیچ سلاح نداره حمله میکنن، در حالی که قافله 40 نفرن، این 5 نفر بر اونها غالبند. یه بار 40 نفرن به یک مجموعه 5 نفر حمله میکنن، باز هم غالبند. یه جا اسلحه برتری دارن، باز هم غالبند. ملاک شوکت و قدرت هست. اگر قدرت بر معتبرسازی تهدید و اخافه داشتند، اینجا محاربه شکل گرفته. ایشون در ادامه مطلب دارن فلو غالبت المرأت الواحده، اگر یک زن به دلیل توانمندی بتواند بر افرادی که هجوم آورده غالب بشه، فهی قاطعت طریق. ملاک پس این نیست که مرد باشد یا زن، کم باشند یا زیاد. نکته دومی که ایشون متمایز از بقیه آقایان مطرح کردند، ولا یشترط کونه من اهل ریبه، شرط این نیست که اون افراد اخافه کننده اهل ریبه باشند، یعنی حرفشون اوباشگری باشه، آشوبگری باشه. حتی اگر برای بار اول هم از چنین میکنم، پس این عنوان بر اونها صادق است. بنابر فرمایش مرحوم علامه حلی، ملاک این نیست که در اخافه زن باشد یا مرد. در اخافه اسلحه متداول به کار گرفته بشود یا نه. یک نفر باشد یا بیشتر. هر کس که بتواند تهدید معتبر کنه اخافه صورت گرفته و محاربه محقق شده. در جنگ نرم هم اسلحه به حسب ظاهر به کار گرفته نمیشه. ممکنه عامل جنگ نرم یک گوینده تلویزیون باشه که یک خانومی است، به حسب ظاهر اسلحه‌ای ندارد، ولی با چیدن مطالب کنار هم، راست و دروغ کردن و پیوند زدن عبارات با هم دیگه جوری میکنه که ترس بر افراد جامعه مستولی میشه، همون جوری که طرف مجبوره بنشینه و یک فیلمی رو پر بکنه، بگه من اگر شکلات به کسی دادم اشتباه کردم. اینها در اثر اون معتبرسازی تهدید است. مرحوم صاحب شرایع ایشون هم دارد که المحارب کل من جرد السلاح لاخافه الناس. ایشون هم به شکل مطلق بیان میکنند، همون جوری که در عبارات آیون اطلاق وجود داشت، اینجا هم اخافت الناس ملاک است. فی برن او بحرن لیلن کان او نهارا فی مصرن و غیره. شهید اول رحمت الله علیه با یک عبارت نزدیکی به عبارت آیان دو قید اضافه می کنند، با دو قید دو گروه رو حذف می کنند. مجموعه هایی که برای راهزنی در جاده ها نقش آفرینی می کردند، علاوه بر جماعتی که هجوم می آورده و به قافله و کاروان حمله می برده و شمشیر زیر گلوی اونها میگذاشته تا اموال و دارایی هاشون رو بدند، دو گروه پشتیبان هم داشتن. به اصطلاح امروز میشه این دو گروه رو گروه های پشتیبانی اطلاعاتی و عملیاتی قلمداد کرد. یعنی یه گروه از صبح تا شب تو کمینگاه ها می نشستن، قافله که به نقطه مطلوب می رسید به گروه راهزنا اطلاع می دادن، اینها در کمینگاه بودند و مراقبت می کردند که خطر جدیدی گروه راهزنان رو تهدید نکنه تا راهزنا بتونن کارشون رو به خوبی انجام بدن، دیدبانی می کردن. اینها در ادبیات فقهی معروفند به تلیع. یه عده‌ای هم هستن که بعد از اینکه سرقت انجام میشد، برای اینکه راهزنها بتونند با خیال آسوده و بدون سنگینی بار به کار خودشون ادامه بدن و تهدید قافله رو کم بکنن، یا اموالی رو که به سرقت بردن در محل امنی نگهداری کنن تا در هجوم بعدی افراد کاروان و قافله مجبور نشن این اموال رو پس بدن، این گروه می اومدن اموال ربوده شده رو به مناطق امنی می بردن. اینها رو می گفتن رد. پس یک مجموعه های کسانی بودن که حرفه و شغلشون حرفه گردن گیری بود، که به اینها میگفتن اهل ریبه. دو تا گروه پشتیبانی داشتن، یه عده تلی که دیدبان بودن، یه عده رد که کسانی که با پنهان کردن اموال ربوده شده حمایت میکردند مجموعه های محارب رو که با تجارید سلاح اخافت و طریق می کردن. شهید اول رحمت الله علیه می فرماد المحاربه و هی تجرید و سلاح برن او بحرن لیلن او نهارن، این عبارات سایر فقها. ایشون هم به طور مطلق می فرماد لإخافت الناس. اخافت الناس یعنی هر جا که مردم رو با ترس وادار به تمکین کنند، اخلال به امنیت ایجاد کنند، چه امنیت اجتماعی مثل سرقت یا امنیت اعتقادی و سیاسی مثل وادارسازی به موضع گیری ها. فی مصر و غیره، من ذکر او انسا، قوی او ضعیف. این عبارت اخافت الناس همه اینها رو شامل میشه. بعد ایشون ادامه میدن لت تلیع و لت رد. این که ما میگوییم محارب کسی است که تجرید سلاح میکند و با اخافه ناامنی ایجاد میکنه تا افراد رو وادار به تمکین کنه، تا اموالشون رو بدن یا از موضعشون دست بردارن یا اعتقادشون رو نادیده بگیرن، این شامل تلیع و رد نمیشه. البته ما در این نکته با شهید اول اختلاف نظر داریم که در جای خودش بیان میکنیم که اینها مجموعه و بخشی از جریان ناامنساز جامعه هستند. گروه های پشتیبانی در بعضی از موارد، چه پشتیبانی اطلاعاتی چه پشتیبانی عملیاتی، نقش گسترده تری دارند. صاحب جواهر عبارت واضحی رو می فرماید اضافه بر مطلبی که سایر فقها دارند. ایشون دارند المحارب کل من جرد از سلاح و حمله، هر کس که اسلحه از نیام برکشد یا اسلحه حمل کنه، لإخافت الناس. ممکنه حتی اسلحه رو استفاده نکنه، اما اون جامعه غارت زده میداند که این مجموعه، این سوارکارها، این کسانی که هجوم آوردن، این کسانی که تهدید میکنن، قدرت اجرای تهدید رو دارن، میتوانن تهدید رو معتبر کنن. مثل کاری که تلویزیون های ماهواره‌ای میکنن، اون کسی که بر خلاف نظریاتشون موضع گرفته تهدید میکنن به این که مثلا مغازه اونها رو آتش بزنن. البته کسانی رو هم دارن که با تحریکی که میکنن شب دو تا کوکتل مولوتوف بندازن تو مغازش و آتش بزنن. این نه سلاح برکشیده نه سلاح به حسب متداول داره. ولی به نظر مرحوم صاحب جواهر حتی اگر سلاح رو تجرید نکند، چون با عبارت او حمله، چه تجرید کند یا حمل کند، لإخافت الناس، ولو واحد لواحد علا وجه یتحقق بهی صدق و ارادت الفساد فی الارض. مهم این است که با این اسلحه‌ای که داره، که چه او را از نیام بر می کشد یا بر نمی کشد، اما اخافه می کند، قدرت معتبرسازی اخافه خود رو دارد، به گونه ای که وقتی این تهدید رو معتبر کرد و عملیاتی کرد، بشه بهش اطلاق کرد که این با اسلحه در حال فساد بر روی زمین است. پس فساد ملاک است، افساد ملاک است در این تعبیر. این که صدق اراده فساد کند، اگر فساد کرد چه اموال رو برو باید چه اعتقادات رو برو باید، در هر دو صورت صدق می کند، عنوان محاربه. این هم فرمایش مرحوم صاحب جواهر. البته بعضی از اساتید و فقهای بزرگوار هم هستند که فرمایشات لطیفی رو دارند. ما اینها رو در جلسه آینده نقل میکنیم و جمع‌بندی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.